بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یکی از بحث هایی که باز به قول مرحوم آینانی عود الى بدء هست، مسئله این که انسان در مقابل دیگری مال حرامی را بگذاره و او تناول کنه و استفاده بکنه و تغریر کنه خلاصه جاهل را. این مسئله چون هست شدیداً محل ابتلاست که کجا موارد تغریر و تسبیب تا حرام باشه و کدام موارد از این قبیل نیست. دیدم نمیشه از این بحث بگذاریم به همون اختصاری که در روز قبل تحصیلی تعطیل به عرض رسوندم. مرحوم شیخ هم این بحث را عقیب مسئله فروش ده للاستصباح آورده. لذا اگر اجازه بدید برگردیم این بحث فروش روغن برای استصباح را به عرض برسانم، بعد برید در این مسئله انشاءالله وارد بشیم به حول قوه الهی، ببینیم کجا واقعا تغریر و تسبیب در ارتکاب الحرام تا اینکه محکوم به حرمت باشه. ابتدا آن تیمونم بد نیست. چند روایت رو قرائت کنم خدمتتون در مورد همین بیع دهن یعنی روغن که فرمود اگر فروخت برای استصباح و استفاده کردن در روغن چراغ استفاده کنه. چند روایتی را تیمونن اینجا بخوانم. در همین کتاب البی ابواب ما یکتسب به باب ششم، اولین حدیث صحیح معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرزون یا جرزون، ربط دقیقش نمیدانم، آقای از دشتی فردا ربط دقیقش بیارم، مقصود یعنی موشی، جرزون یا جرزون مات فی زیت او سمن او عسل، روغن زیتون یا در روغنهای دیگر یا در عسلی یک از کنه موشی مرده. فقال اما السمن والعسل فیؤخذ الجرز و ما حوله و الزیت یستصبح به. اینجا فقط سوال میکنه، اما که بیع و شرای فعلا در بین نیست. در صدر این حدیث که حالا ذیل این حدیث را هم صاحب مسائل در ارکانم حدیث چهارم آورده، اینجا سوال میکنه که حالا یک موشی در میان روغن زیتون یا در روغنهای دیگر یا در عسل مرده. حضرت فرمود که اما سمن و عسل، عسل که خب معمولا سفته، سمن هم حتما روغنی بوده که سیف بوده، مثلا در فصل زمستان بوده که سیف شده. فیؤخذ الجرد و ما حوله، خود اون موش رو بر میدارن و مقدارهایی که اطراف و هم هست میگیره دور میریزه و زیت و یستصبح به، زیت و روغن رو هم باش استصباح میکنن. اینجا وظیفه کهن خود سوال داره بیان میکنه، بحثی در بی نیست. سوال میکنه چه باید کرد؟ حضرت میفهمن اون دوتای اوله که بگیره دور بریزه با اطرافش که ملبس شده با این هم استفاده کنه، اما در مورد روغن زیتون که مایه است چون مرده قهرن همه مایه نجس شده. بعد در زیرش هم فرمود فی جرز مات فی زیت ما تقولو فی بیع ذالک فقال بعه و بینه لمن الشراح لیستصبح به، بهش بفروش و بعد بیان کن که این روغن زیتون حرامه، نجس شده، بعد بیان کن لیستصبح به تا اینکه او استصباح کنه. اسمی هم از اینکه استصباح تحت سقف باشه در این حدیث نیامده، که عرضم کردن در جلسه قبل دلیلی برای اینکه باید حتما زیر سقف باشه نیست. این یه روایت. روایت دوم، این حدیث را مرحوم صاحب سؤال در باب اطعمه محرم آورده، ولی من کتاب دیگه نیاوردم. در باب اطعمه محرمه، باب سوم، حدیث چهارم، صحیحه سعد الاعرج، در آن صحیحه داره و فیه انکان فسیف فتفعهو حتی یسرج، اگر در تابستان بود و آب شده بود مثلا روغن، در این صورت بهش بده تا اینکه به اصطلاح چراغ روشن کنه. مرحوم شیخ این روایت رو به سعید اعرج نسبت داده، ولی دارن اشتباه، روایت بعد سعید اعرج، این روایت روایت حلبیه. به هر حال این در باب سوم از ابواب چهل سوم از ابواب اطعمه محرمه، حدیث چهارمه. خب دقت بفرمایید، در این حدیث اول که فقط گفت که عرض کنم حضورت که بفروش و بعد از فروش بیان ها، بعد از فروش بیان کن بهش که این نره بخوره، بلکه با او استصباح کنه. این نکته را برای این عرض میکنم که اشتباه نشه، با آقایون گفتن این شرط در فروشه، روایت نگفت که شرط در فروشه، فرمود بیعه و بهش بفروش، بعد از اینکه فروختی بیان ها لیستصبح به، هیچ بگو که آقایون روغن نم نجسه و بنابراین با این استصباح کن، نخور روغن را. این کلمه را که عرض میکنم برای اینکه برخی از بزرگان فرمودن به اینکه شرط شرعی بی اینه، شرط شرعی در معامله این است که بیان کنی این روغن برای استصباح و برای خوردن نیست. در این حدیث نگفته که شرط، فرمود بیه و بهش بفروش، بعد از اینکه فروختی بهش بیان کن که آقا این روغن حواست جمع باشه که برای استصباح نه برای خوردنه. برای این اساس هم مرحوم استاد خویی هم مرحوم استاد خمینی هر دو میگن به این که از این روایت استفاده میشه که این شرط شرعی در صحت بیع نیست، زیرا اول فرمود به و بفروش، اون تا بعد بیان کن که برای اینه. در روایت سعید اعرج که فقط فرمود که امکان سیف سیف فتفعه حتی یسرج یا یسرج، بهش بده اگه در ماه بود، در تابستان بود، بهش بده تا اینکه از کنم چراغ روشن کنه. پس نگفته که حتما شرط در صحت بی این است که به او بیان کنی که به این منظور هست و برای روشن چراغ کردنه. خب یه روایت دیگر، روایت ابی بصیر که موثقم هست، در اون روایت که باز در همین باب سوم اینجا نوشته که به گمانم اشتباه کرده، باید 43 باشه، روایت ابی بصیر، بله همین باب عرض کنم ششمه. سألت ابا عبدالله عن الفاره تقع فی السمن او فی الزیت فتموت فی، فقال ان کان جامدن فتطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی، به انکان زائبا فسرج به و اعلم هم ازا بهتر. اینجا میگه اعلامشون کن، اگه خواستی بفروشی اعلام کن. از این استفاده میشه که نه اعلام وقت بیعه، نه بعد از اینکه بیع کردی. اون روایت قبل گفت بیعت بفروش بعد بهش اعلام کن، این روایت میگه نه وقتی میخوای بفروشی بهشون اعلام کن. از اینجاست که بعضی شرط شرعی استفاده کردن که بس صحت بیع روغن این چنینی منوط به این است که به اون طرف اعلام کنیم و اگر اعلام نکردیم نباید بفروشیم. خب بحث همینه که آیا این از این که گفتم ضابط و اعلم ها، آیا از این استفاده میشه که این شرط در صحت بیعه یا نه این یک تکلیف مستقل مغز کنم واجب مستقلی است بر فروشنده که بگه. آقایان حالا چی خواهند هر دوطور استفاده کردن در این مسئله به قول مرحوم استاد شیش هفت قوله که آیا از این چطور استفاده میشه. حالا ما فعلا روایت رو بخوانیم بعد از کنم. روایت دیگری که در این بابه روایت عبدالخالق اسماعیل ابن عبدالخالق که این روایت را در باب پنجم از همین ابواب ما یکتسب و به آورده. این روایت در قلب الاسناد عن محمد ابن خالد الطیالسی عن اسماعیل ابن عبدالخالق عن ابی عبدالله علیه السلام سأله سعد الاعرج سمان و انا حاضر منم بودم عن الزیت و سمن و العسل تقع فیه الفاره و تموت کیف یصنع به چکارش باید کرد. قال اما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج. اینجا میگه نباید فروخت مگر من که بهش بیانش کنی که آقا این آن روغن نجسه و درش خارو افتاده. فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع، او هم بخره برای سراج و برای چراغ. و اما الاکل فلا و اما السم فان کان ذائبا فهو كذلك. روغن اگر اینکه آبکیه اونم همینطوره، باید نفروشی مگر برای کسی که تبینه که این هم نجس بوده. و ان کان جامدا والفأرة یا فار فی اعلا فیؤخذ ما حولها ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به. بل اصل و کذالک انکان جامده، اصل هم همینطور اگر جامده خودش اون موش را و اطرافش را بردار بریز دور باقیش را بفروش و بخور مانعی نداره. این هم یه روایت دیگر در این مقام. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که از جعفریات نقل شده، این روایت جعفریات که همون اشعثیات هم بهش میگن که در مستمسک در مستدرک موجوده ولی در وسائل نیست. سؤال عن الزیت یقع فیه شیء له دم، عرض کنید که مثل موش امثال داره که خون داره نه اونهایی که مثل حشراته. فیموت. قال الزیت خاص یبیعه لمن یعمله صابونا. اینجا فقط بفروشه برای کسی که با او صابون درست میکنه، که خب معلوم میشه از اینجا زمان استفاده میکنیم که استراج خصوصیتی نداره، مقصود اینه که در مصرف خوردن مصرف نشه، حالا چه صابون بسازن یا استراج کنن، یعنی روغن روغن مثلا چراغ فلتر را بگذارن چراغ روشن کنن. پس این حدیث اینطور فرمود که در این حدیث فرمود از زیت خاصه یبیعه به کسی که یعمله صابونا. این روایت در راوندی هم نقل کرده، یعنی اینطور چون در سند موسی بن اسماعیل و موسی بن اسماعیل توثیق نشد. روایت دیگر همین جعفریات قال ان کان شیئا مات فی الادام و فی الدم فی العسل او فی زیتن او فی السمن ان کان زائما فلا یؤکل یسرج به ولا یبا، نفروخته بشه. اینجا نه کرده به طور کلی، بیعش گفته ممنوعه، ولیکن برای عرض کنم که روغن چرا کردن فلا یوکل یسرج به، باش روغن چرا استفاده کنن. خب عرض کنم حضورتون که روایت دیگر که قرب الاسناد این باب 34 از ابواب ما یکتسب به، دارم چیزی اشتباه باید اینجا ده همون 43 باید باشه جلو عقب. به هر حال در این روایت دیگر قلب الاسناد سألته عن حب الدهن ماتت فیه ما فارتون قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلمین، مسلمانی هم این را نفروش برای اینکه فروختن او ممنوعه. خب این سه تا روایاتی که خوندم میشه به سه دسته تقسیم کرد. طایفه اول روایاتی است که من کرده، گفته لا تبعه، مثل همین روایت قرب الاسناد که نقل میکنه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که فرموده لا تبعه من مسلمه. دسته دیگر از روایات که رسما اجازه داد، فرمود که اونها رو بردار عرض کنم بفروش و مانعی هم از فروشش نیست. دسته سوم هم که مقید کرد به اعلام. طبعا از نظر از صناعت اینجا انقلاب نسبت میشه، یعنی اون روایاتی که مجوز تخصیص میخوره به روایاتی که لا تبعه الا لمن تبین له، پس فروشش بنابراین این که فرموده مطلقا جائزه، میگیم نه مطلقا جائز نیست، جائزه به شرط تبیین کردن برای غیر. از طرف یه دست روایات هم که به طور کلی آمد و من کرد و گفت به کلی لا تبعه، مثل همین روایتی که من کرد. خب آن روایتی که من کرده به طور کلی با روایتی که تجویز کرده به طور کلی اینا باشون تعارضه، اما به انقلاب نسبتی که در رسائل خوندی یکی مواردش اینجاست، بگیم اول روایات مجوزه تخصیص میخوره به این روایاتی که مقید کرد به این که بفروش برای خصوص سراج یا صابون، بعد نتیجه این میشه که پس فروختن برای صابون و امزیازه یا سراج جائزه، این مخصص میاد تخصیص میده ادله مانعه را. پس ادله مانعه اول گفت نباید فروخت، ادله مجوزه گفت باید میشه فروخت. یه روایت مفصلی آمد، این روایت مفصل میگه آقا فروختن فقط به شرط استصباح و بیان استصباح جائزه، بهرن فروختن مقید میشه به قسم استصباح. بعد این روایت بعد از این تخصیص میدنه روایت مانع را، نتیجه میشه که پس ممنوع از فروش مگر برای استصباح یا عمل کردن صابون و امثال ذلک. خیلی حالا اول یک مطلبی که در روز قبلا به عرض رسوندم، بسنجیم که اساساً بیع چرا ممنوعه و چرا جایزه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل یه قاعده به ما یاد میده، میگه به این که اگر بنا شد یک شیعی منافع مقصودش حلال باشه، خب بیع او مسلماً جایزه. مثلا روغن که برای خوردنه و خوردنش هم جایز باشه، شکی درش نیست که جایزه، محضیم برش نیست. ولی اگر منافع مقصودش حرام باشه، مثل که مثلا روغن منافع مقصودش فرض کردیم، من اون چی که مقصود از منفعته همون خوردنه، یا مثل آب، حالا آبم بذاریم کنار، فرض کنیم مثل همین پنیر، خب معلومه که پنیر هیچ منفعت مقصودی پنیر فقط خوردنه، یا شیر منفعت مقصودش خوردنه. میگه اگر منفعت مقصودی شیعی هم اکل و شرب باشه و حرام باشه، و بالاخره هر شیعی که منافع مقصودش حرام باشه، خب لا محاله ولو یک منفعت نادری داره، قهرن اون بهش حرامه. حالا پس اینجا چطوری شده که در روغن میگه بیعش به یه شرط جایزه؟ میگه برای خاطر این که چون در روغن منفعت مقصودش خوردنه، ولی اون منفعت اسراج یا صابون ساختن، این منافع معمولا در دهن و عسل و امثال ذلک مقصود نیست، ولذا چون مقصود نیست اما منفعت هست خانه‌ها و دارای مالیت، ازا میگه اگر بیان کرد یا به این قصد فروخت، قهرن چون دارای منفعت محلله نادر است، به این جهت مالیت داره، بهشم صحیحه. اما اگر بیان نکرد و منصرف شد به همون منافع مقصوده، بر این اساس بی باطله، به اکل مال به باطله. خیلی ما این مسئله را اول یاد بگیریم، ببینیم که مدار در صحت بی فضلا به چیه. در جلسه قبل عرض کردم به این که مدار در صحت بی به این است که مبی دارای مالیت باشه. حالا حرف استاد که میگه در بی مالیت هم شرط نیست، بذاریم کنار، قول مشهور و معروف که گفتن بی مبادلت و مال به مالنه، پس ناگزیر در بی باید اون چه فروخته میشه دارای مالیت باشه. حالا ببین مالیت به چیه؟ مالیت به آن است که شیعی دارای ارزش باشه در بازار. اگر شیعی ارزش داشت، حالا ولو ارزش کمتری داشت، این میشه مال. اما اگر یک شیعی ارزش نداشت، یا اگر مالیتش منهیون عن بود و منافعش حرام بود، این معناش اسقاط مالیت در شریعت مقدسه. مثلا شیر، خب شیر تمام منافعش خوردنه، یا بخورن یا ماس کنن یا پنیر کنن، به بالاخره همه مشتقاتی است که مربوط به خوردنه. پس منافع شیر عبارت از منافع متداولی که همه این منافع در شیر نجس حرامه. حالا یکی از منفعات شیریم که پای درخت ها بریزیم، این منفعت اونقدر غیر معتد به است که هیچ عاقلی در دنیا شیر را برای ریختن پای درخت استفاده نمی کنه. اگر یک شیء فضلا مالیتش مطلقا حرام بود، یعنی منافعش مطلقا حرام بود، این از نظر شرع مالیت او ساقطه. یا اگر یک شیء منافعش اصلا مندور و عقلا نیست، مثل حشرات مثلا سوسکا، خود در هیچ زمانی، حالا زمان ما هم شاید همینطور باشه، سوسک دارای هیچ منفعت محل مقصوده اندل اغلا نیست. این شیئی که منافع نداره یا اگر منفعت داره از نظر شریعت منافعش ساقطه، طبعا این مالیت نداره، بیعش هم درست نیست ولو به حرمت وضعی، چون مبادله مال به مال نیست. و به قول بعضی از فقها آیه شریف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل این خواهد شد. خب اما اگر شیئی دارای منافع، منتها منافع پایین بالا داره، بعضی خیلی منافعش مرغوب فیه، بعضی هم منافعی است که نادره ولی بالاخره باز مالیت و ارزش داره، مثل روغن. خب روغن منفعت مقصوده بیشترش عبارت از همون خوردن و استفاده کردنه. اما صابون ساختن و روغن چراغ در زمانهای قبل کردن، اینها هم جزء منافعه، منتها منافعی است که به حد بالا نیست، به حد کمتره. میگیم اون اشیایی که فضلا دارای منافع است اما منافعی است که به مقدار بالا نیست بلکه به مقدار کمتره، خب این مالیت داره. چون مالیت داره بنابراین بیع او فی نفسهی درسته، چه اعلام بکنیم چه اعلام نکنیم. خب آقا شرط در بیع این است که مبادله مال به مال بشه. خب حالا اگر روغنی نجسه، مفروض اینه که باز همین روغن نجس دارای مالیته. خب اگر دارای مالیته، فروش ما به نفسهی به شخص خریدار اشکال نداره، این اکل مال به باطل نیست، معامله هم معامله غلط نیست. لذا علل قاعده شرط هم نیست که ما اعلام به او کنیم، چون اعلام به او چه شرطیتی در این بیع داره؟ شرط بیع اینه که مال مبیع دارای ارزش و مالیت باشه. فرض اینه که روغن نجس هم دارای ارزش و مالیت، به قول سیدنا الاستاد دلیلش هم اینه که اگر کسی آمد تلف کرد مسلماً ضامن اینه و ضمان در امور مالی معقوله. خب پس بنابراین ابتداءً میگیم لو خله و طبعه، روغن نجس چون دارای مالیت است بیع او به نفسهی جائزه. پس این که در روایات فرموده به لمن تبین له یا اعلمه که برای استصباح استفاده کنه، آقای این شرط شرط شرعی در بی نمیتونه باشه، بلکه این شرط ممکنه به عنوان یک واجب نفسی باشه یا به قول بعض بزرگان یک واجب ارشادی باشه. واجب ارشادی برای اینکه این بنده خدا دیگه بعد نره استفاده کنه در خوردن و غذا نجس بخوره، یا اینکه این یک واجب نفسیه که آقا بالاخره بفروش بیعتون درسته ولیکن واجبم هست که به او اعلام کنی، یه وجوب نفسی مستقل میشه. میخوام با این بیان این عرض کنم که در مواردی که منافع پایین تره ولی مالیت و ارزش مال هنوز باقی هست، لو خلیه و طبعه این بی درسته، چون مبادله مال به ماله. حالا منفعت کمتر داره، این موجب برای بطلان بی نمیشه. اعلام هم در اینجا نمیتونه به عنوان شرط صحت بی قرار بگیره. بله، اگر هیچ منفعت نداشت یا منفعتش اصلا مورد اعتناء عقلا نبود، مثل شیری که پای درخت میخوان بریزن، یا به قول استاد خویی مثل کسی میره فقط آقا کوزه های قشنگ را میخره، سفال های زیبا را، میگن واره چی داره میخره، میخوام بشکنم بدن توی از کنم جرد دد از کنم بنا داره مهندن ما بنایی میکنیم، ما میخوایم کوزه ها را بشکنیم و بگذاریم بین گش و خاک ها. خب آدم میخندن که مرد حسابی کوزه سفال ارزشمندی که 2000 تومن 5000 تومن قیمتشه کسی نمیخره که بعد بشکند و بگذاره لای مثلا جرز دیوارها. بله، اگر یک شیء منفعتی داشت اما منفعت نارای مورد اعتناء عقلا اصلا نبود، این مالیت نداره و بیعش هم باطله. حالا بنابراین اگر مورد بیع زید با توجه به اینکه دارای منفعته و منفعت محلل هم داره، اسراء اعلام آیا شرط است؟ میگیم کلا. حد اکثر این اعلام یا به عنوان ارشاد برای اینکه طرف مغرور نشه و استفاده حرام ازش کنه، یا فرضاً یه واجب نفسیه و مستقله. این اصل بحث در ما نحن فی راجع به مسئله اعلام کردنی که در روایات ما وارد شده است، و الا لو خلیه و طبعه به حلاله. یه مطلب علمی هم استاد اینجا ذکر میکنه که بعد نیست به عرضتون برسانم، اون اینه که آیا منفعت در حقیقت مرز کنم که حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلیه؟ اگر حیثیت تقییدی باشه میگیم لا محاله، اگر اون منفعت نبود یا حرام بود معامله من اصلهی باطله. ولی اگر حیثیت تعلیلی باشه که مرحوم استاد میگه آقا منافع مال حیثیت تعلیلی هن، یعنی پول در مقابل عین داده میشه، منتها علت این که پول در مقابل عین داده میشه وجود منافع در اون عینه، و الا منفعت در مقابل منفعت پول داده نمیشه، پول در مقابل عین داده میشه، منتها علت ارزش عین همانا وجود منافعه. این یه مطلبه که این در جای خودش کاربرد داره که ببینیم که آیا حیثیت تعلیلی است یا تقییدی است. دوم نکته ای که خواستم عرض کنم اینه که اگر منفعت نادره غیر معتد به بود، قصد و عدم قصدش مساویه. اگر منفعت نادری است که مالیت داره، چه قصد کنه چه قصد نکنه معامله صحیحه، چه بگه برای اون منفعت نادر چه نگه بی صحیحه. اگر اون منفعت نادر غیر معتد بس، حالا چه قصد بکنه چه قصد نکنه، این بی باطله، چون اکل مال به باطله و مالیتی در مال نداره. خب این مسئله در مورد استصباح استفاده بشه، بعد برسیم به اینکه خب پس برای این اساس شیخ هم وارد شده به مناسبت در همین تقریر جاهل، و ببینیم که آیا بحث تقریر جاهل به کجا منتهی میشه. والحمدلله.